آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام. روز و روزگار بر شما خوش. گپ و گفت رو می‌شنوید. نمایش گنبدگاه و جناب آقای هرش آرمند کارگردان هستند.
سلام به شما و خیلی ممنونم که این وقت رو به ما اختصاص دادید.
درود بر شما. به عنوان سوال ابتدایی میخوام این رو از شما بپرسم که چرا باید با فرهنگ نواحی و بازی‌ها و شکل فرهنگی فولکلور مناطق مختلف ایران آشنا بشیم؟ اصلا چه لزومی دارد در این روزگاری که ما زندگی ماشینی شاید هیته داره بر تمام اوقات ما در طول شبانه روز، این ارجاعات چقدر لزوم دارد در همونطور که عرض کردم زندگی امروزه؟
درسته، همونطور که خودتون اشاره کردید به فرهنگ نواحی و سنت‌های ما، در واقع تو این بحبوحایی که ما هستیم امروز زندگی میکنیم، با این حجم اطلاعات، با این دنیای سریعی که همه چی داره سریع اتفاق میفته و مخصوصا کودکان، نوجوانان و جوانای ما که همشون اکثرا چشمشون به ماهواره، به اتفاقات اینترنتی روز دنیا هست، ناخودآگاه گسست ایجاد میشه و این در واقع وظیفه هم هنرمند و هم در واقع بخش آموزش و پرورش ما هستش که بتونه از همون ابتدا شروع بکنه به شناسوندن داشته های فرهنگی، که این داشته های فرهنگی بسیار پتانسیل بالایی رو داره برای اینکه امروزی بشه، یعنی در واقع پیوند بخوره با زندگی امروز ما، هرچند که همون المان‌های سرعت و تمام تکنولوژی اینا وجود داره، اما با یک نگاه جدید و با یک نگرش دیگه و با یک تغییر ما میتونیم کاملا جوانها رو و بعد در واقع نسلی رو که داره کم کم رو میاد اونها رو بیشتر بکشونیم به سمت فرهنگ نواحی، موسیقی نواحی، در واقع بازی‌های نواحی، رقص‌های نواحی ایران، کل نواحی ایران. جدا نمی‌کنم تهران رو، چون معمولاً تهران جدا میشه از نواحی، ولی تهران هم یکی از ناحیه‌های ایران هستش. برای همین این اصالت‌ها باید باشه و در واقع این سنت‌ها باید در به مرور زمان دچار تغییر بشن، یعنی در درون خودش باز نگری بشه، باز تغییر ایجاد بکنه و تا اینکه در واقع تماشاچی که میاد کارو میخواد ببینه واقعا لذت ببره. برای بعضی از اونها نوستالژی داره، اونایی که سنی ازشون گذشته، و قطعا برای کودکان میتونه اگر خوب آماده شده باشه میتونه اونها رو جذب فرهنگ خودمون بکنه، به موسیقی ها گوش بدن، یه جایی درگیر حرکت بشه، درگیر داستان بشه، اما ناخودآگاه موسیقی رو میشنوه، یه جایی موسیقی جلب توجه میکنه اما ناخودآگاه حرکت رو هم میبینه و اون نمایش رو یا اون سنتی رو که بوده ناخودآگاه باهاش آشنا میشه. و این اون راهی که در واقع حالا ما یه کمی روش تمرکز کردیم برای اینکه می‌خوایم از دل فرهنگ ایران، از دریچه حرکت و بدن و با استفاده از زبان گویای بدن در کنار موسیقی و به صورت خیلی حاشیه‌ای از کلام هم استفاده بکنیم برای اینکه پیام فرهنگی خودمون رو برسونیم، و امیدوار هستم که بتونیم وارد در واقع بخش معاصره اتفاقات هنری بشیم از دل فرهنگ سنتی خودمون، که اگه چیزی به عنوان رقص معاصر وجود داره که امروز خیلی باب شده بین جوانهای ما تو ایران، هم ما بتونیم از دل فرهنگ مثلا تهران، از دل فرهنگ ترکمن به سمت رقص معاصر بریم، ببینیم که رقص معاصر ایرانی احتمال داره متفاوت باشه از رقص تعریف رقص معاصری که توی اروپا و آمریکا وجود داره، المان‌هاش خیلی مشخصه اونها، اما احتمال داره ما به چیز دیگه برسیم که معاصر باشه، زبان ما باشه و در واقع اون اصالت هم در بر بگیره.
بله. و نمایش گنبدگاه چگونه کلید خورد؟
نمایش گنبدگاه در واقع این اثری بود که حدود 6-7 ماه پیش، زمانی که ما به یک فستیوال دعوت شدیم در کشور فرانسه در شهر دیجون، در واقع فکر کردیم به انتخاب المان‌های فرهنگی، که ما به ترکمن فکر کردیم، به خراسان فکر کردیم و به تهران و کردستان، این 4 بخش از ایران رو انتخاب کردیم و در واقع روی بخش تهران در واقع ما تمرکز کردیم روی یک نمایش بدنی و یک اتفاق بدون کلام که یک داستانی در اون داره اتفاق میفته. و حالا در بخش‌های ترکمن با آوا ما کار می‌کردیم، چون یکی از المان‌های رخت ترکمن آوا هست، به همین دلیل انتخاب کردیم ترکمن رو. چوب بازی خراسان، شمال خراسان رو انتخاب کردیم، رقص کردستان رو انتخاب کردیم که پیوستگی گروهی در اون هست، دست‌ها رو می‌گیرن و اون حالت دایره‌وار که خیلی نمود داره، و رقص تهران که شاید با این حالت استفاده کردن از کلاه مخملی از اون حالت‌های جاهلی قبل از انقلاب، یعنی در واقع سال‌های دورتر، خیلی دورتر، شاید 60-70 سال پیش، و اون حال و هوا ما بتونیم یک داستانی رو نقل بکنیم و به بینندگانمون نشون بدیم، که در واقع این اتفاق بود که کلید کار ما بود. به دیجون رفتیم، خوشبختانه گروه ما به عنوان گروه برگزیده انتخاب شد نمایش هایی که داشتیم، و پس از اون وارد پس از برگشت به فکر عمومی کردن این اجرا افتادیم، و در واقع با یک کمی تغییر ساختاری و خطوط نمایشی، یعنی کامل کردن خطوط نمایشی، گنبدگاه که ترکیبی از ترکمن و تهران هست که اتفاق داستانی بین این دو منطقه میفته، نمایش گنبدگاه روی صحنه رفت.
یکی از خصوصیات اجراهای از این دست پرفورمنس ارتباط با تماشاگرها هست، که چون مخاطب هم گذشته ای از پرفورمنس، تصویر ذهنی درستی از پرفورمنس ممکنه نداشته باشه، این ارتباطه و این پارتنر بودن بازیگر با تماشاگر خیلی کم شکل میگیره، ولی در نمایش شما به وفور این یافت میشه و از نقاط مثبت در حقیقت این نمایش هست. از این ارتباط ویژه با مخاطب، ارتباط صمیمی که با مخاطب شکل میگیره، که بخشیش مربوط به سالن نمایشی هست و بخشیش هم به هنر پردازش شما، از این اتفاق برام بفرمایید.
بله، در واقع برداشتن مرز بین تماشاگر و در واقع اجرا کننده، این یکی از اون اهدافی هستش که در واقع در گروه ما، یعنی گروه دستگاه، گروه بزرگ ما، به عنوان یکی از المان‌های اصلی تعریف شده. و در واقع ویژگی مکانی که همونطور که شما اشاره کردید در تماشاخانه ادا، این ویژگی رو داره که ناخودآگاه ما رو میبره به زمانهای نامعلوم، شاید با توجه به محتوای هر پرفورمنسی که میتونه تعریف خاص خودش رو داشته باشه با نورپردازی که میشه، ولی این فضا با گذشته ما خیلی در ارتباط بود، و در واقع ما اجرامون رو هم بر اساس المان‌های فضا و مکان دا تعریف کردیم، و در واقع ارتباطی که ما تعریف کردیم با مخاطب این بود که مخاطب شروع بکنه در درون داستان ما حرکت بکنه، و در واقع ما نمیخواستیم که یک جای مشخصی رو برای نشستن تعریف کنیم، و در واقع یک اتفاق خاصی که میفته اینه، هم تماشاچی و هم اجرا کننده در لحظاتی دچار تعلیق میشن و باید در لحظه منطق خودشون رو به کار بگیرن که الان من چه کاری رو باید انجام بدم، و در واقع ما نمیخواستیم که تماشاگران رو از جاشون بلند بکنیم. حالا شاید در مواقع خیلی استثنایی مجبور شده باشیم که حالا یک کوچولو راهی رو باز بکنیم، ولی به غیر از اون باید بازیگرها، این قانون کار ما بود که حتما باید خودشون رو متناسب با محیط، با تماشاچی هماهنگ بکنن، و احتمال داشت که اصلا فضای کار ما بسته بشه، خیلی مکان، یعنی فضایی که برای کار داشتیم کوچیک‌تر بشه، اما ما باید خودمون رو با اون هماهنگ می‌کردیم، و همین اتفاق هم باعث میشه که مخاطب خودش رو در پیوند بیشتری ببینه، یعنی پیوند می‌خوره با کار، و در واقع اون حرکت‌هایی هم که در طول نمایش داره، چون ما از طرف‌های مختلف سالن استفاده می‌کنیم، ناخودآگاه مجبور میشه که مکان خودش رو تغییر بده و یک فضای مناسب‌تری رو برای محل دید خودش انتخاب بکنه. برخی از تماشاگرای ما به بخش موسیقی نزدیک‌تر می‌نشستن، یا بعد از مدتی به موسیقی نزدیک‌تر می‌شدن، برخی بیشتر حرکت می‌کردن یا ایستاده اصلا کارو نگاه می‌کردن، که معمولا شب‌های مختلف واکنش‌های مختلفی رو مشاهده هستیم، ولی این تمام این اتفاقات بوده که در واقع باعث شده که ما با تماشاچیمون سعی کنیم پیوند بخوریم، و هر شب که پیش میره اتفاقات جدیدتری میفته و پیش بینی نشده و در واقع فرمت اجرای ما رو هم کامل تر میکنه.
پس بداهه هم بی تاثیر نیست در این نوع شکل نمایشی شما؟
100%. بداهه الان بخش خیلی مهمی از کار ما هست و مخصوصا تو بخشی که ما حاجی فیروز قرار هستش که در واقع با اون شخصیت خودش اما با چهره های متفاوت شخصیت حاجی فیروز، چه بخش تلخ شخصیت حاجی فیروز، چه بخشی که میتونه بخندونه، در واقع در تلخی خودش هم میخواد بخندونه، ما سعی کردیم که این جنبه های شخصیتی اون رو داشته باشیم و در این حال واکنش های مخاطب، وادار کردن مخاطب یا بهتر بگم دعوت کردن مخاطب به اینکه همراه بشه، هم آوا بشه و در برخی موارد حتی هم حرکت بشه با گروه، که شروع بکنن به حرکت کردن در برخی از قسمت های کار که امیدوارم در شب های آتی اتفاق بیفته در کار ما. بله.
به نقش سیاه اشاره کردید، سوالی به ذهنم رسید، اون همین که سیاه نمایش شما در صحنه و در حضور تماشاگران و باز هم در مشارکت با تماشاگران خودش رو داره سیاه میکنه، این یک حرکت سمبولیک هست یا خواستید این لذت مشارکت رو برای تماشاگر افزون بکنید؟
درست، در واقع میتونم بگم شاید دوتاشو در بر بگیره، این مشارکت تماشاچی اینجا اهمیت پیدا میکنه و در واقع مخاطب داره سیاه رو به وجود میاره، یعنی خودش داره این شخصیت رو خلق میکنه، سیاه میکنه، هر کدوم بخشی از چهره رو سیاه میکنه و در واقع این اتفاق دو طرفه هستش، چون سیاه هم با کسب اجازه از اونها صورت اونها رو کمی سیاه میکنه، حالا بسته به اونها کم یا زیادتر بشه این اتفاق میفته. این ناخودآگاه یک دستی و پیوستگی در بین تماشاچی و گروه هم باز هم ایجاد میکنه و در واقع این اتفاق انتخابی هستش از طرف تماشاچی، که شاید از طرف بچه هایی که چون اجرای ما اجرای هستش که ما به بچه های کوچیک هم اجازه میدیم که در سالن ما حضور پیدا بکنن، یعنی محدودیت سنی رو ما برای اجرای خودمون در نظر نگرفتیم که برای اونها بسیار جذابتر هستش که وقتی در این فضا قرار میگیرن و صورتشون رو سیاه میکنن یا خودشون صورت شخصی رو سیاه میکنن این لذت رو احساس میکنن، ولی در واقع برای ما هم مشارکت بوده و در واقع ایجاد کردن اون پیوستگی بین تماشاچی و حاجی فیروز و در واقع اتفاق سمبولیکی که شما اشاره کردید اینجا به صورت جمعی میفته و در واقع میخوایم بگیم که شاید ما هم هر کدوم از ما بخشی از اون جنبه های حاجی فیروز رو داریم و شاید پنهان بکنیم اما به هر حال وجود داره.
بله. و سوال بعدی در پرده بی‌نظیر فکر میکنم خواستگاری است که مشارکت تماشاگر به اوج خودش میرسه، من درخشش شاید چون یه تعداد تماشاگر در حقیقت میان سال یا کهن سال هم بین تماشاگران شما بود، من در پرده خواستگاری درخشش نوعی تمام خاطرات رو در چشمان این دوستان میدیدم، از میزانسن هاتون بفرمایید علی خصوص در این پرده میزانسن خاصی که شکل دادید.
درسته، صحنه خواستگاری یکی از صحنه های چیزه، یعنی در واقع خیلی جذابه که اتفاقا یک جنبه از کاراکتر حاجی فیروز رو و سیاه رو، مخصوصا حالا سیاه رو با تعبیر حاجی فیروز بیشتر به ما نشون میده و اون جنبه پیام‌آور صلح بودن حاجی فیروزه، دنبال آشتیه، آشتی دادنه، دنبال با هم بودنه، ایجاد با هم بودنه کردنه، در واقع این کار رو حاجی فیروز رقم میزنه و این رو حالا و جالب هست که حالا در شب گذشته که اول اجرای ما بود باز هم مخاطبای ما به این نکته اشاره کردن، مهمانی که ما دعوت کرده بودیم برای افتتاحیه کار ما به این نکته دقیقا اشاره کردن به جنبه صلح آمیز حاجی فیروز و در واقع این صحنه نمیتونم حالا دقیقا بگم از میزانسن خاص یا بخش بداهه‌ای که با تماشاچی اتفاق میفته، ما این اتفاقاتیه که در واقع چون گذاشتیم در لحظه ببینیم چه اتفاقی میفته، مخاطب بسته به سنی که سنش و تجربه‌ای که در داره و در سالن حضور پیدا میکنه چه واکنشی میتونه داشته باشه، که مثلا امشب آگاهی اونها از در واقع ترانه های قدیمی ایرانی، ترانه های بخشی روحوزی، ترانه های مطربی ما کمک میکرد به این سوالی جوابی بودن و حتی در جاهای اونا خودشون شروع میکردن به خوندن به صورت تکی و این در واقع کار ما رو کامل میکرد. اما به صورت اختصاصی راجع به همین صحنه، صحنه خواستگاری یک صحنه پیوند دوباره است بین دوتا عقیده مختلفی که اتفاق میفته و در واقع شاید منطق مخاطب هم اینو درک میکنه و پیوند میخوره با گروه.
ممنونم جناب آقای هرش آرمند که وقتتون رو در اختیار تیبال و شنوندگانش قرار دادید. کلام پایانی.
واقعا سپاسگزارم از شما برای این زمانی که گذاشتید، برای اینکه اومدید کار رو دیدید، با حوصله کار رو دیدید و بعد خیلی موشکافانه اون رو در واقع بررسی کردید و سپاسگزاری من از تیوال برای این شبکه‌ای که ایجاد کرده و این در واقع این اتحادی که بین هنرمندها و این همه هنرمندها از تمام اقشار رو در بر گرفته. واقعا خسته نباشید به شما میگم و سپاسگزارم از شما.
ما هم خسته نباشید به شما میگیم. همراهان عزیز، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی، آوای تیوال.